سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بعضی از رسانه های ایرانی دیروز جمعه از قول یک مشاور حکومت ایران خبر دادند که گفته است در 4 ماه اول سال جاری سرمایه گذاران افغان در حدود 150 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کردند. محمد مهدی جوانمرد قصاب که مشاور و نماینده خاص رئیس جمهور ایران در رابطه با افغانستان می باشد گفته است که هرچند سرمایه گذاری سرمایه داران افغان در ایران کم است، اما باز هم قابل توجه می باشد. مشاور خاص رئیس جمهور ایران در امور افغانستان همچنان گفته که سرمایه گذاران افغان در بخش های زراعت، صنعت و ساختمانی سرمایه گذاری کردند. و گفته این مقام ایرانی قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان سرمایه گذاری افغانها در ایران کم بود، اما از سال گذشته به این سو بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در این کشور از سوی افغانها صورت گرفته است. رسانه های ترکیه می گویند سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه دیروز جمعه در ایجاد کورس های حرفه‌ای برای معلولین در جزجان کمک کرد. خبرگزاری آنادولو ترکیه دیروز خبر داد که این پروژه با کمک سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه و اتحادیه مسئولیت معلولین افغان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ آغاز شده است. به گفته این خبرگزاری در این برنامه‌های عرفوی برای زنان تولید صابون جامد و مایع و برای مردان عرفه‌های تولید و ترمیم بود، نجاری و ولدنکاری آموزش داده می‌شود. گفته می‌شود که در این کورس‌ها که 6 ماه دوام خواهد داشت، 50 معلول اشتراک می‌کنند. در خبر گفته نشده که برای این برنامه‌ها دقیق چه مقدار پول پرداخت خواهد شد. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی کرکت این کشور تلاش میکند در مسابقه دوم 20 اوره با تیم کشور میزبان بنگلادش برنده شود. افغانستان نتوانست در بازی اول این مسابقات 20 اوره دیروز بنگلادش را شکست بدهد و بنگلادش با تفاوت 2 ویکت برنده شد. سخنگوی کرکت بورد افغانستان سید نسیم سادات شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
در آغاز متاسفانه تاس را هم بنگلادش برد، در حالی که در این میدان اکثریت مسابقاتی که صورت گرفته در توپزنی دوم مسابقات برده شده و همچنان در اینینگ دوم باران شده بود که بعد از باران فیلدینگ هم نمیشه و بالینگ هم نمیشه، مشکل میشه.
افغانستان در بازی دیروز 155 دوش را هدف تعیین کرده بود، اما بنگلادش توانست این هدف را پوره کند. تیم های دو کشور بازی دوم 20 اوره خود را فردا یکشنبه انجام می دهند. قابل یادآوری است که قبل از این تیم ملی کرکت افغانستان توانسته بود در سلسله مسابقات یک روزه 5 اوره بنگلادش را شکست بدهد. محصلان ایران بر این تصمیم حکومتشان انتقاد کردند که می‌خواهد اعضای قوای حشدالشعبی عراق را در پوهنتون تهران به حیث محصل قبول کند. بعضی از محصلان این تصمیم را به لشکرکشی بر پوهنتون‌ها تشبیه کرده و گفتند که قوای نظامی حشدالشعبی را در این پوهنتون‌ها نمی‌پذیرند، چه آنها در لباس نظامی باشند و چه در لباس ملکی. محصلان پوهنتون تهران گفتند که این کار سرکوب پوهنتون‌ها می‌باشد. معاون تعلیم و تربیه حشدالشعبی عراق حسین موسوی بخاطی در جریان سفر هفته گذشته به تهران در مورد توافق در این باره با رئیس و استادان پوهنتون تهران صحبت کرده است. او گفته بود که نظامیان حشدالشعبی عراق همچون محصلان برای تحصیل به پوهنتون تهران فرستاده می شوند. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه اینها را داریم: یک مقام پاکستان بار دیگر اتهام وارد کرد که خاک افغانستان برای حملات تروریستی علیه دیگران استفاده می شود. در این مورد با رهبر جنبش باور و استاد پوهنتون در امریکا هم صحبت کرده ایم.
در شرایط کنونی افغانستان یا خاک افغانستان اصلا هیچ تهدیدی برای پاکستان نیست، چون کسانی که آنجا حاکم هستند کسانی هستند که به هیچ عنوان از حرف پاکستان این کار کنند.
برنامه غذایی جهان میگوید که کمبود بودجه آن زندگی بیوه ها و آن خانواده های را متضرر می سازد که زنان نانآورشان می باشند. یکی از زنان بیوه که در جاده ها گدایی میکند میگوید
این نانه ور خانه ندارم، اینو میده خودم میگردم اینو دو ساعت چد زدر پشد میخزیم گشنه میشینیم، نه دیگه شب ما معلوم است، نه نان صبح ما معلوم است.
سازمان جهانی صحت میگوید هفته گذشته 9 تن در نتیجه بیماری کانگو در افغانستان جان باخته و 54 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. دکتران دلایل مختلف بیان کردند.
وزارت محترم صحت عام شورولی کابل، وزارت زراعت، اونا که کدام تبلیغات صحیح را بر مردم عزیز ما کردند، اونا را مراعات نکردند، یک علتش بود.
و همیرا قادری یکی از نویسندگان افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان انجمن ادبی سوزن طلایی را راه‌اندازی کرده. او میگوید
این روز بعد از سقوط افغانستان با همین تفکر که شاید این بار من بتانم امیدواری باشم، شاید این بار من بتانم امو چراغ باشم که روزی استاد ناصر رحیاب بود، این کلاس ها رو شروع کردم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 24 سرطان سال 1402 خورشیدی که برابر است به 15 جولای 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. یک مقام پاکستان بار دیگر اتهام وارد کرد که خاک افغانستان برای حملات تروریستی علیه دیگران استفاده می شود. لوید رستیز قوای پاکستان به تازگی اتهام وارد کرده که تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارد و این موضوع پاکستان را نگران ساخته است. قبل از این هم بعضی مقامات پاکستان ادعا کرده بودند که طالبان پاکستانی در افغانستان آزادانه فعالیت می کنند. در این گزارش بیشتر می شنوید.
اردوی پاکستان می گوید که آنها در مورد حضور پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان و فعالیت آزاد آنها در آنجا نگرانی دارند. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان ISPR روز جمعه در یک اعلامیه گفت که لوید رستیز قوای نظامی پاکستان جنرال سید آسم منیر دیروز جمعه 14 جولای به محل انفجار در کویته سفر کرده که در آنجا به تازگی بر نظامیان پاکستان یک حمله انفجاری صورت گرفته است. در این انفجار که چهارشنبه گذشته در جریان شب در منطقه جوب صورت گرفت و در برخوردها 9 سرباز پاکستانی کشته شدند. اردوی پاکستان در آن وقت گفته بود که در این برخورد 5 مسئله مشکوک هم از بین برده شدند. مسئولیت این حمله را یک گروه به نام تحریک جهاد که شهرت زیاد ندارد با عهده گرفت. در اعلامیه روز جمعه دفتر ارتباط عامه اردوی پاکستان گفته شده که آنها از حکومت طالبان در افغانستان انتظار دارند که نگذارند از خاک افغانستان به هدف حملات تروریستی علیه هیچ کشور استفاده شود و به تعهد سال 2022 پابند بمانند. در این اعلامیه همچنان در مورد دست داشتن افغان‌ها در حملات تروریستی در پاکستان هم ادعا شده که به گفته آنها یک مسئله مهم دیگر می باشد که باید حل شود. اردوی پاکستان گفته است که حملات مانند جوب قابل تحمل نیستند و بر علیه آن واکنش مؤثر نشان خواهند داد. حکومت طالبان تا حال در مورد بیانات اخیر پاکستان چیزی نگفتند، اما قبل از این بار تاکید کردند که به هیچ کس اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر علیه دیگران استفاده نماید. طالبان در موافقتنامه‌ای که در ماه فوریه سال 2020 در دوحه امضا کردند تعهد نمودند که به هیچ گروهی به شمول القاعده اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده کنند. در همین حال در خیبر پختونخوا و بلوچستان اعضای جنبش تحفظ پشتون و یک تعداد از سیاستمداران محلی اردوی پاکستان را متهم می‌سازند که در عقب نارامی‌ها در مناطق اطراف خط دیورند دست دارد.
همکارم در این مورد با نجیب آزاد رهبر جنبش باور که در امریکا استاد پانتون هم می باشد صحبت کرده و در آغاز پرسیده که این گونه لحن سخنان از سوی یک مقام نظامی پاکستان چی پیام می تواند داشته باشد؟
در شرایط کنونی افغانستان یا خاک افغانستان اصلا هیچ تهدیدی برای پاکستان نیست، چون کسانی که آنجا حاکم هستند کسانی هستند که به هیچ عنوان از حرف پاکستان این کار کنند. لحاظا چنین اعلامیه ها یا چنین بیانات از طریق وزارت خارجه پاکستان و یا در استیج های بین المللی تلاش است که به جهان نشان بدهند پاکستانی ها که ما هم از خاک افغانستان تهدید هستیم و این تهدید از برای هر کسی به هر مقداری که باشه برای ما خیلی زیاد است، این تهدید از آنجا. لذا ما در جنگ و یا مبارزه علیه تروریسم با جهان در یک صف ایستاده هستیم و برای این مبارزه باید طبعا امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامی به دست آورد.
وقتی که مقامات نظامی و سیاسی پاکستان این گونه اتهامات را وارد میکنند، آیا این بر افغانهای مهاجری که در پاکستان به سر میبرند تأثیر نخواهد کرد؟ آیا افزایش فشارهای اخیر بالای مهاجرین افغان در پاکستان به چنین اتهامات ارتباط داشته میتواند؟
مهاجرین افغانی که در پاکستان زندگی میکنند بیشتر آن به خصوص تمام آن کسانی که بعد از 15 آگست 2021 به پاکستان مهاجر شدند کسانی هستند که به هیچ عنوان نمیتونند تحت رهبری یا تحت حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی کنند. یعنی به یک نوع گفته میتونیم که اونا مهاجرین افغان که در هر کشوری هستند مفکوره ضد طالبی داره. لذا چنین اعلامیه ها یا چنین موقف های پاکستانی یا به هیچ عنوان نمیتواند اون فشارها که بالا مهاجرین افغان در پاکستان وارد می شود به هیچ عنوان نمیتواند رفت با چنین حرکات یا اعلامیه ها داشته باشد.
در برابر این گونه بیانات مقامات پاکستان چرا عکس العمل حکومت طالبان در افغانستان شدید نیست؟
امروز هم تمام فامیل‌ها یا خانواده‌های رهبران طالبان در پاکستان زندگی می‌کنند. کاروبارهای اینا آنجا هستند و با هر شرایط یا وضعیت اگر اینا فردا روبرو می‌شوند که مجبور به ترک کشور شوند، اینا جای دیگری ندارند بدون از اینکه به پاکستان پناه ببرند. لذا به هیچ عنوان ما نمی‌توانیم بگوییم که کسانی که ابزار یک قدرت یا کشور باشند به هیچ عنوان نمی‌تواند عکس العمل یا موقف تند داشته باشند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برنامه غذایی جهان میگوید که کمبود بودجه آن زندگی بیوه ها و آن خانواده هایی را که نانآورشان زنان میباشند به خطر روبرو ساخته. این اداره میگوید اگر کمک های آنها به خانواده های محتاج دوام نکند، دستاوردهای سالهای گذشته آنها هم از بین می رود. سازمان ملل متحد گفته است که در سال جاری میلادی تقریباً 29 میلیون افغان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. تفصیل موضوع را در این گزارش می شنوید.
برنامه غذایی جهان می گوید که در حال حاضر میلیون‌ها افغان، مخصوصاً بیوه‌ها و خانواده هایی که زنان آنها را سرپرستی می کنند و توان سر کردن فرزندان خود را ندارند، از گرسنگی رنج می برند. این در حال است که بسیار اداره های همکار ملل متحد گفتند که در سال روان میلادی با کمبود بودجه روبرو هستند و این مشکل کار رساندن کمک های بشری به نیازمندان را هم متاثر ساخته است. وحیدالله امانی، سخنگوی سازمان غذایی جهان WFP، در صحبت با رادیو آزادی گفت محدودیت کمک‌های غذایی بر بیوه‌ها و خانواده‌هایی که نان‌آورشان زنان هستند بیشتر تأثیر گذاشته است.
گرسنگی در افغانستان دامنگیر میلیون ها نفر شده. ادامه کمک های مواد خوراکی در سال 2023 به همان اندازه مهم است که در سال 2022 بود، زیرا اگر کمک ها به همان مقدار دوام نکنند، آن دستاورد هایی که تا حالا داشتیم با خطر روبرو می شوند. در سرتاسر کشور خانواده ها ذخیره های خود را به مصرف رساندند و کمک های WFP برای خانواده های بسیار نیازمند خط اخیر زندگی است، به ویژه برای بیوه ها و خانواده هایی که از سوی زنان رهبری می شوند.
زهرا خانمی که بیوه است و شوهرش وفات کرده مسئولیت 7 طفل را به عهده دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت هر روز به قصد گدایی به گوشه شهر می رود. او افزود
اولادم صغیر است. بچه کلان 19 سال پنتون می خوان چایی چد. شوهرم فوت کرد، پشت سکته مغزی کرد. من آنور خانه ندارم. یک بچه که من 12 سال پلاستیک فروشی می کرد دمیشار. حال بچه ما اونجا مریض از خوکدگی در خانه. این نانوار خانه ندارم. اینو میده خودم میگردم اینو دو ساعت چد صدر پشت میخزیم گشنه میشینیم. نه دیگه شب ما معلوم است، نه نان صبح ما معلوم است. اینو میده میخزیم یک سال میشه که میده میایم کار بگ. اینو میده اش بجه میایم. من خودم اینم تو در میدان خداستم نه ور دارم، نه خزامن دارم، نه خسر دارم، کسی ندارم که برام یک نان او بیاره. خودم اینو میده میگردم اولادان گشنه. خودم وقت گشنه خواه میکنیم.
سازمان ملل متحد میگوید تعداد افغانهایی که به کمک‌های بشری نیاز دارند در سال 2023 میلادی به 29 میلیون نفر نزدیک شده. سخنگوی سازمان غذایی جهان وحیدالله امانی میگوید برنامه آنها برای رساندن کمک مواد خوراکی به میلیون ها نفر در افغانستان به خاطر کمبود بودجه به مشکلات روبرو میباشد.
کمبود بودجه عملیات نجات WFP را در افغانستان به خطر روبرو ساخته و ما را وادار کرده است که سطح کمک‌ها را کمتر بسازیم و 8 میلیون نفر را از جمله آن افراد کم کنیم که باید به آنها کمک می‌رسید. WFP در افغانستان به 1 میلیارد دلار کمک فوری نیاز دارد تا به فعالیت‌های خود ادامه دهد و برای زمستان پیشرو آمادگی داشته باشد.
در افغانستان در گذشته هم میلیون ها انسان به کمک بشری نیاز داشتند، اما بعد از برگشت طالبان به قدرت وضعیت اقتصادی بدتر شد و تعداد افراد نیازمند هم افزایش یافت. محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران این طبقه را بیشتر از همه آسیب پذیر ساخته است. دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون از درس محروم شدند. در ادارات دولتی هم زنان از کار بیرون شده و همچنان دروازه های کار در سازمان های غیر دولتی و ادارات محلی ملل متحد هم برایشان بسته شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید و تا این دم شنونده ما هستید. سازمان جهانی صحت می گوید هفته گذشته 9 تن در نتیجه بیماری کانگو در افغانستان جان باخته و 54 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. این سازمان در تازه ترین گزارشش به روز پنجشنبه گفته از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 47 تن از اثر این بیماری جان داده و 494 واقعه مثبت بیماری کانگو در 32 ولایت افغانستان ثبت شده است. شماری از متخصصین افغان نیز افزایش واقعات بیماری کانگو در این کشور را تایید می‌کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت اعلام کرده که هفته گذشته 9 تن در افغانستان در نتیجه مبتلا شدن به بیماری کانگو جان باخته و 54 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. این سازمان با نشر گزارش در مورد شیوع بیماری های ساری به روز پنجشنبه گفته که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 494 واقعه مثبت بیماری کانگو در 32 ولایت افغانستان ثبت شده است. بر بنیاد این گزارش در این مدت مرگ 47 تن در نتیجه این بیماری در 16 ولایت افغانستان به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت در ادامه گفته که از این میان از مرگ 19 نفر در کابل، 6 نفر در بلخ، 5 نفر در تخار، 3 تن در پروان، 2 نفر در جازجان، 2 نفر در کندهار و 1 نفر در ولایت‌های بدخشان، بغلان، فاریاب، غزنی، کاپیسا، خوست، کندز، پکتیا، سرپل و وردک گزارش شده است. بر اساس این گزارش 99.8% این مبتلایان را افراد بالاتر از 5 سال و 28.2% را زنان تشکیل می‌دهند. سید رحمان ساکن ولایت تخار به رادیو آزادی می‌گوید که چند پیش خود و اعضای خانواده‌اش به بیماری کانگو مصاب شده بودند. دکتر فریدالله عمری متخصص در شفاخانه ملی انتونی کابل افزایش واقعات مثبت بیماری کانگو در افغانستان را تایید کرده می گوید که این آمار پس از عید قربان افزایش یافته است.
وزارت محترم صحت عامه، شورای‌عالی کابل، وزارت زراعت، اونا که کدام تبلیغات سحری برای مردم عزیز ما کردن، اونا رو مراعات نکردن، یک علتشی بود. مهم دلیل دومش فصل بود که دیجا انتقال یا ترانسمیشن بیشتر صورت میگیره. سومی که حیواناتشان از راه‌های قاچاقی داخل شهرها و بالخصوص داخل شهر کابل شدن، که اینا هم در بینشان با مصاب یا غشتا یا گرفتار بیماری کنگو بودن.
در گزارش سازمان جهانی صحت، علاوه بر بیماری کنگو، به برخی از بیماری‌های ساری دیگر در افغانستان نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش 16.5% موارد اسهال حاد، در هفته گذشته 81.9% موارد ویروس کرونا و همچنان موارد سرخکان و تب دنگی افزایش 4 برابری داشته است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به سوالات رادیو زادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو زادی گفته که در زمینه آگاهی دهی عامه در مورد بیماری کانگو و سایر بیماری های عفونی و فصلی اقدامات انجام شده است. دکتران تب بالاتر از 38.5 درجه، درد میده، کمر و سر، اسهال، ایجاد لکه های سبز رنگ روی جلد، خون در استفراغ و خونریزی بینی را از نشانه های بیماری کانگو دانسته می گویند. افراد در صورت مشاهده این علائم در نزدشان هرچی زودتر به مراکز صحی مراجعه کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ملاله یوسفزای از فعالان برجسته حقوق بشر هشدار می‌دهد که آینده افغانستان به دلیل محرومیت زنان از کار و آموزش در خطر فروپاشی قرار دارد. او که فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل هم است، روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون CNN همچنان تاکید کرد که حفظ حقوق دختران و زنان افغان در هر گفتگو باید شرط غیر قابل مذاکره باشد. در این حال زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان، در توییت تازه از درخواست یک فعال فرهنگی در هرات مبنی بر آموزش دختران که آن را در حضور چند تن از مقامهای طالبان مطرح ساخته، ستایش کرده و نوشته است که عاقلانه است تا رهبر طالبان به توصیه این فعال توجه کند. بیشتر در این گزارش.
ملاله یوسفزای از فعالان شناخته شده حقوق بشر و حقوق کودکان هشدار داده که اگر محرومیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان ادامه یابد، آینده این کشور در خطر فروپاشی قرار خواهد داشت. او که فعال آموزش و برنده جایزه صلح نوبل هم است، روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون CNN تاکید کرد که حفظ حقوق دختران و زنان افغان در هر گفتگو باید شرط غیر قابل مذاکره باشد. ملاله میگوید منزوی شدن زنان در افغانستان و آنچی را آنها میگذرانند میتواند آپارتاید جنسیتی نامیده شود. او با ستایش از اعتراض زنان افغان برای اعاده حقوقشان افزود که زمان آن فرا رسیده تا به صدای آنها گوش داده شود.
Afghanistan will not have a future if they
افغانستان آینده ای نخواهد داشت اگر طالبان زنان را از کار دور کنند و آنها را به خانه هایشان محدود بسازند. اگر آنها نیمی از جمعیت را از حق اولیه‌شان برای کار و تحصیل محروم کنند، افغانستان فرو خواهد پاشید. ما در مورد حقوق آنها هیچ سازشی نمی کنیم. حفظ حقوق دختران و زنان در هر گفتگو باید شرط غیر قابل مذاکره باشد.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. همچنان دروازه نهادهای تحصیلات عالی برای آنها بسته شده و زنان از کار در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی منع شدند. در این حال زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان، در یک توییت تازه از بیانیه یک فعال فرهنگی در هرات که درخواستش مبنی بر آموزش دختران را در حضور چند تن از رهبران طالبان اخیراً در آن ولایت مطرح ساخته، قدردانی کرده است. آقای خلیلزاد ولیشا بهره را شاعر، نویسنده و رهبر محلی در هرات معرفی کرده و نوشته عاقلانه است که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به توصیه او توجه کند. او ویدیو این سخنرانی را نیز بازنشر کرده که در بخش آن آقای بهره خواستش را چنین مطرح می کند.
آنچه که دین ما در قالب قرآن و در قالب حدیث برای تعلیم و تحصیل مرد و زن ما مشخص کرده، از امارت اسلامی پور خواهان است. بگیریم یک دوری آزمایشی برای بازگشایی به خاطر مدارس و خواندگی‌های دختران از هرات آغاز کنیم. ما به نمایندگی از هرات اعلام میکنم که تمام دختران و تمام زنانی که از تحصیل موقتاً معلوم شدن همه به تشویش روحی مواجه هستند. ما پیام هرات را بعد بر شما بگیریم.
حکومت طالبان تاکنون به هشدار ملاله یوسفزئی و درخواست ولی شاه بهره در مورد آموزش دختران واکنش نشان نداده، اما پیش از این به چنین خواسته های مشابه توجه نکرده و همواره گفته که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، چارچوبی که تاکنون تفسیر واضحی از آن ارائه نکرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
همایرا قادری، یکی از نویسندگان افغانستان، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، انجمن ادبی سوزن طلایی را راه‌اندازی کرده. بانو قادری میگوید این انجمن را با الهامگیری از دور نخست حاکمیت طالبان ایجاد کرده و به گونه آنلاین به دختران و پسران افغان دوره‌های آموزش داستان نویسی و کتابخوانی را راه‌اندازی میکند. در همین حال شماری از اعضای این انجمن میگویند با توجه به محدودیت‌های شدید حکومت طالبان، با استفاده از این انجمن میتوانند که با نوشتن و مطالعه سهم بیشتر گیرند. بیشتر در این گزارش.
در این شرایط که کلا ناامیدی هست، کل درها به روی ما مسدود هست، حداقل این انجمن یک روزنه امیدی شد به تمام کسایی که در داخل افغانستان هستند.
مستور مهاجر پیش از ممنوعیت تحصیل دختران از سوی طالبان محصل سال آخر رشته روانشناسی بود. او میگوید در کنار تحصیل فعالیت‌های رضاکارانه اجتماعی نیز داشته است، اما اکنون حکومت طالبان همه دروازه‌ها را به روی تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران بستند. مستور میگوید از جای به بعد خواسته که به جای گوشه نشینی در خانه به انجمن ادبی سوزن طلایی بپیوندد.
عضویت در انجمن ادبی سوزن طلایی تجربه خیلی خیلی خوبی بود. من توانستم مطالب خیلی ارزنده یاد بگیرم، که چه قسم کتاب های باید بخوانم که روی داستان نوشتنم تاثیرم خوب بگذاره، ای که چه قسم از این اصول استفاده کنم و که بتونه در آینده مر به یک داستان نویسه موفق تبدیل کنه.
سمیرا عمرزه، عضو دیگر این انجمن، میگوید لیسانس ادبیات پوهنتون کابل را دارد و پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در کنار آموزگاری در یک دفتر شخصی نیز کار میکرد. او به رادیو آزادی میگوید اما ممانعت حکومت طالبان از تحصیل زنان سبب شد نتواند دوره ماستریش را آغاز کند.
قبل از اینکه وارد انجمن ادبی سوزن طلایی شوم با نوشتن زیاد جدی نمی گرفتم. گاه که فرصت مهیا می شد می نوشتم، ولی با پیوستن با انجمن ادبی سوزن طلایی میانه خوبی با نوشتن پیدا کردم که تا جایی که یکی از داستانهای کوتاهی که نوشتم در چند سایت معتبر مثل راوی زن و مجله کاج به نشر رسید. در کل انجمن ادبی سوزن طلایی تاثیر خیلی خوبه روی نوشته هایم داشته.
سوزن طلایی انجمنی است که به گفته همیرا قادری، نویسنده افغان، در دوره نخست حاکمیت طالبان او را به زندگی امیدوار کرده بود. همیرا قادری میگوید او و چند دختر دیگر در سال 1997 در ولایت هرات در همین انجمن توسط ناصر رحیاب، یک تن از استادان پوهنتون، آموزش میدیدند. بانو قادری به رادیو آزادی گفت یک ماه بعد از حاکمیت دوباره طالبان یک بار دیگر نام سوزن طلایی را زنده کرد.
اما استرس و ترس و اینا باعث شد که دخترها که باز دچار ناامیدی میشن. من یک کلاس ها را تقریبا 30 روز بعد از سقوط افغانستان با همین تفکر که شاید این بار من بتانم امیدواری باشم، شاید این بار من بتانم همون چراغ باشم که روزی استاد ناصر رحیاب بود، این کلاس ها را شروع کردم. تقریبا حالا از عمر کلاس های ما یک نیم سال تقریبا میگذره. از اکتبر، از سپتامبر سال قبل بوده 21، حالا 22 23، یک نیم سال از عمر این کلاس ها میگذره. تا حالا نزدیک به 270 نفر در این کلاس ها ثبت نام کردن.
این نویسنده که اکنون هفته 3 روز برای دختران و پسران افغان زیر نام انجمن سوزن طلایی دوره‌های کتابخوانی و آموزش داستان نویسی برگزار می‌کند، به رادیو آزادی گفت هدف از ایجاد این انجمن ادای مسئولیت اجتماعیش برای کاهش ناامیدی نسل جوان زیر حاکمیت طالبان بوده است. همیرا قادری همچنان گفت 25 تن در صنف‌های انجمن سوزن طلایی در هر دوره اشتراک می‌کنند که دختران و پسران می‌باشند. همیرا قادری یک تن از نویسندگان مطرح ادبیات داستانی افغانستان است. برخی از کتاب‌های وی خوانندگان زیاد بیرون مرزی نیز دارد. یکی از کتاب‌های وی که اخیراً بیشتر سر زبان هاست رقص در مسجد نام دارد، اما به گفته قادری اولین داستانش را در دوره نخست حکومت طالبان و حدود 2 سال پس از آموزش دیدن در انجمن سوزن‌طلایی در ولایت هرات زیر نام با داستان خالی نوشته که به گفته او در همان زمان این داستان با حضور داشت پدرش در انجمن ادبی هرات توسط یکی از مردان عضو انجمن ادبی هرات و بدون حضور خودش خوانده شده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را برایتان تقدیم می کنیم.